اصلا بی بی سی این منبع نبوده، یک محتوایی رو تولید کرده به چرخش در آورده تو 360 درجه تبلیغ رسانه دیگه داده، اون استناد به این در اثر تکرار منبع خلق میشه، بر همین مخاطب احساس میکنه که داره یک واقعیت رو میشنوه. این برش شماره مال بی بی سی رو با هم دیگه بشنویم، که ایناست که این خانومی که خیلی جیغ جیغ میکنه رو اینا با هم دیگه بشنویم.
همه منتظر این هستن که یک جرقه زده بشه و این بار برای یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی بیان. ببینید در کدوم کشور شما میبینید که مردمش استقبال بکنن از اینکه یک کشور خارجی بهشون حمله بکنه. من فکر میکنم که یکی از دلایل اینی که مردم میگن که شاید بعضی ها ناامید هستن اینه که یه عده‌ای که باید بنشینن تحلیل بکنن نقاط ضعفی رو که وجود داشته، کمبودهایی که وجود داشته، نقاط قوتی که در این اعتراضها باید دیده بشه و ساماندهی بشه، اینها باید بررسی بشه. بنابراین من خواهش میکنم از کسانی که در این موضوع واقعا دانش و تجربهش رو دارن به این مسئله به عنوان یک جنگ نگاه کنم. امیدوارم که با یک برنامه اپوزیسیون ایران آماده شروع یک اعتراضات جدیدی باشه.
ممنون.
ببینید خیلی خیلی واضحه دیگه، این که دیگه مال ماها نیست، تحلیلگرای ممکن نمیگن این آنتن زنده بی بی سیه، این خانم رو داره حرف میزنه. سراغ شبکه من و تو فضای مجازی و چه میدونم الحدث و الشرقیه و نمیدونم العربی هم نرفتیم ما، این بی بی سی فارسیه.
بعد از بی بی سی از رو اپوزیسیون خودش بارها رد شده،
نه تنها رد شده بعد وقتا خودش هم رد شده، یعنی بعد وقتا بی بی سی تو لاغت
خودش هم رد طرف شده،
میگه سرم را سرسری مت راشه استاد سلمانی که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، برای اینکه اثبات کنه سر سامون داره سر خودش هم رد شده.
بله.
اما نکته مهمش اینجا سایش فقای دکتر، ببینید از الان شروع کرده به زمین. مدل بی بی سی همیشه اینجوریه، بی بی سی چهار گام رو بر میداره تا نقطه بزنه. یک، موضوع رو میسازد. دو، موضوع ساخته شده ذهنی رو تبدیل به انگاره میدانی میکند. سه، انگاره میدانی رو تبدیل به توقع عینی میکند. چهار، توقع عینی رو در میدان تبدیل به فکت قابل ارائه میکنه. این چهار تا مرحله رو میاد. الان داره میگه که دو مسئله رو داره به هم پیوند میزنه، حمله نظامی و تظاهرات در داخل. ببینید این دوتا رو وقتی بذارید کنار هم دیگه به چه نتیجه میرسیم. من دلالت میدم عزیزان رو به مدل ورود امریکا به افغانستان و عراق بعد از حوادث 11 سپتامبر. همین بلا همین کارو کردن و با یه سری اختشاش در داخل اون کشور حمله نظامی میشه مؤید اون اختشاش. لزومن اختشاش کرده دنبال حمله نظامی نبوده، اما چون دارای هدف موازی منتقاطع میشوند اینها ایستگاهشون رو اونجا میزنن.
اونی هم که گل برای تانک آمریکایی برد منتظر داعش نبود.
احسنت. ولی وقتی داعش اتفاق افتاد دیگه چاره ای جز پذیرشش
نداشت.
اینو خیلی دقت کنیم، بی بی سی رفته روی این خط. وقتی بی بی سی میره یعنی MI6ش رفته، یعنی وزارت خارجه‌اش رفته، یعنی سفارت خونش در تهران چهارراه استانبول رفته، یعنی همشون رو این کلید واژه دارن کار میکنن. یه جایی در داخل اختشاش، یه جایی بیرون اراده حمله. این دوتا تو هر نقطه‌ای به هم برسن شما شک نکنید ما یک بحران جدی رو تجربه خواهیم کرد. پس این رو الان میتونیم ما حکم کنیم که هر کسی در داخل توی این مدت و از الان به بعد دنبال ایجاد نوعی نارامیه، دنبال ایجاد نوعی اختشاشه، این خطش مال بی بی سیه. این خط رو ماها نمیگیم، این خطش مال بی بی سیه. 88 خاطرمون باشه از 84 شروع کردن، 98 یادمون باشه که از 92 شروع کردن اومدن 96 تست کردن، 1401 یادمون باشه از 1400 شروع کردن و امتدادش دادن و تمام این فکته که میبینیم دارو خودکشی کرده فلان کرده اون یکی نمونم اومده تو دانشگاه فلان، اینا مال الان نیستا، اینا نشانه های من هنوز رمق دارم برای عملیات کردن، اینا اون رو دارن در واقع.
حالا من این نکته که آقای دکتر وجود داره اینه که متاسفانه ما پالس‌هایی رو از فضای در حقیقت سیاسی کشورمون میبینیم، حالا خاص فضای سیاسی اقتصادی کشورمون در حقیقت داریم میبینیم که خواست ناخواسته، حالا بگیم انشالله که ناخواسته باشه، حالا ما نگاهمون به هر طریق نگاه بدبینانه نیستش، ناخواسته به هر طریق داره پالسایی داده میشه و در زمین به معنای واقعی کلمه مال رسانه‌ای مثل بی بی سی داره بازی میکنه،
داره خواستگاه میشه.
بله، اگر مثلا میبینیم که بی بی سی به دنبال این هستش که با ایجاد یک ناآرامی‌هایی در جامعه وادار کنه که سیاسیون و افراد در حقیقت سیاسی امنیتی ما یک تصمیمی بگیرن که این تصمیم خروجیش بشود بر طریق در حقیقت میشه گفت که عدم واکنش به رژیم صهیونیستی یا دوران ترامپی، شروع دوران ترامپی با یک در حقیقت فضای آرام و فضای بی‌دردسر و فضای بی‌حاشیه. ما میبینیم که خدمت شما عرض کنم که اینها متاسفانه ناخواسته دارن تو اون فضا بر طریق بازی میکنن که فضای کشور ملتهب بشه. حالا با معمولا بر طریق حالا میشنویم بحث گرانسازی هایی که در حقیقت گرانسازی هایی که در حقیقت حالا بیان میشه که ممکن اتفاق بیفته، نکته ناراضی هایی که بر طریق ممکن اتفاق بیفته. حالا نکته اینه که وقتی خدمت شما عرض کنم که در جامعه ما برخی ها وجود دارند که این فهم رسانه‌ای رو بر طریق ندارن و نمیدانند که ببینید ما الان در از جهت مجازی وارد فضای پسا حقیقت شدیم، یعنی امروزه به واسطه داده های زیادی که به ذهن مخاطب، ذهن انسان وارد میشه، به معنای واقعی دیگه چیزی به نام حقیقت دیگه تقریبا معنا پیدا نمی کنه، معمولا آغشته میشه با خیلی از داده های غیر واقعی و اون چیزی که به خورد مخاطب داده میشه اون داده های غیر واقعی هستش. چون داده حقیقی باشد، اگر مخاطب ما به هوش باشد و وارد دوران پس حقیقت نشده باشد، خب کلا سرش نمیره، متوجه میشه که بعد این خط خبری که آقای دکتر میفرمایند که اول باید موضوع اتفاق بشه، بعد موضوع بشه انگاره، بعد انگاره خدمت شما که آرام آرام به هر طریقی وارد فضای کف میدانی به هر طریقی رقم بخوره، خب قطعا اتفاق نمیفته. اما چون بعد نکته که وجود داره اینه که چون این دوران پسا خدمت شما که حقیقت توسط رسانه‌های ما خاص فضای مجازی ما داره مدیریت میشه، به معنای واقعی کلمه داره حکمرانی ذهنی مردم داره دستکاری میشه، به معنای واقعی داره یک باز تعریفی در حقیقت داره میشه. چون این توجه وجود نداره، یه دفعه ما نگاه میکنیم میبینیم که دقیقاً در پازل بی بی سی یه دفعه بحث یک کلید واژه بیان میشود، حالا در حوزه سیاسی یا در حوزه فرهنگی یا در حوزه اقتصادی، که اون کلید واژه داره تقویت میکنه اون انگار سازی رسانه‌ای به مانند رسانه‌ای در حد بی بی سی. شاید شما وقتی باهاش صحبت کنید بگه بله این بی بی سی ها نمیدونم اینا در حقیقت میشه گفت که یه رود راست تو شکمشون نیست و نمیدونم اینا دروغ میگن و اینا وابسته نمیدونم به استعمار پیر هستن و این داستانا، ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید دقیقاً تو مسیر در حقیقت رفتاری کرداری و رفتاریش و یا من به عینه میتونم بگم در مسیر فهمش میبینید دقیقاً داره در پازل طراحی شده بی بی سی و رسانه‌های در حقیقت بیگانه داره کار در حقیقت قدم برمی‌داره یا قلم میزنه یا بیان میکنه و یا موضوعات مختلف. این نکته به نظر من یه نکته دکتر مهمه که شاید قابل در حقیقت توجه و قابل بحث باشه که ما چجور میتونیم این در حقیقت فضای گفتمانی جامعه رو به معنای واقعی کلمه آشنا کنیم با در حقیقت فضای گفتمانی رسانه‌های بیگانه که خواستگاهی جز ضربه زدن به انقلاب، باز داشتن انقلاب، از رسیدن به اهدافش، جلوگیری کردن از خدمت شما عرض کنم که رسیدن انقلاب به ارزش‌هایی که برتقی داره و اینجور داستانا. این نکته شاید نکته مهمی باشه که به نظر من شاید یکی از اولویت‌های اصلی در حقیقت رسانه‌های در حقیقت میشه گفت که بیگانه بر بال اون بحران سازیه باشه، یعنی اون یکی از اهداف اصلیه که در حقیقت خدمت شما هست که یکی از نقشای و یا کارویژهای اصلی رسانه اون بحث بحران سازیش هست که بر بال این بحران سازی کمک کنه به این که این رسانه یا مردم رسانه های جامعه هدف یا مردم توجهی به عقبه پشت پرده و یا خواستگاه اصلی اون رسانه برتری نداشته باشه.
من آقای دکتر چند روز پیش رفته بودم که از این مجموعه ها که توی این گوی هست دو تا موتور با هم دیگه میچرخن،
بهش میگن چی، حلقه مرگ یه اسمی با موتورای کره وحشت
تهیه کننده بود اینا، صدا بردار همه کمک کردن که ما بگیم کره وحشت.
چقدر وقت داشتن برن ببینن؟
آره، نه چرا، اینا وارتر از دانش شما. عرضم به حضورتون که یه چیز جالبی رو یاد گرفتم و اونم این بود که خب بازی دومی نبود، من رفته بودم که یک چیزی رو در واقع ببینم. یک دوستان من کار قشنگ، کار شناختی میکرد، حالا توی حوزه خاصی، من رفتم از بالا نگاه کردم، آیا دکتر یه چیزی دیدم، وقتی اومدم از پایین نگاه کردم یه طور دیگه دیدم. وقتی از بالای گوی میری نگاه میکنی، یعنی سرتو میبری داخل نگاه میکنی،
صندلی هم همین شکلی چیده شده معمولا.
نه نه نه، حالا ما رفتیم میخوره روی اون حالت دایو داره میره بالاتر، از اونجا که یعنی مشرف عمود نگاه میکنی همه اجزاء رو میبینی و متوجه میشی که کجاها اون موتور سواره توی اون گویه نمیچرخه چون خطرناکه برمیگرده.
امکان داره 100 دور بزنه ولی از یه جایی نمیره.
مثلا تر دستا دیگه اونایی که تر دستی میکنن دیگه از اون زاویه تر میکنن که خطای دید هستش و معمولا،
ولی از پایین که میری نگاه میکنی نمیتونی ببینی کجاها میره کجا نمیره. چرا؟ تو وقتی از بالا نگاه میکنی جزئی از اون گوی نیستی، ولی وقتی میری پایین به دلیل صدا و اون لرزه و اونا خودت
مسیر حرکت اون گوی شما حرکت میکنی و ذهنت مدیریت میشه. ولی
اگر مخاطب بره از بالا رسانه بیگانه رو نگاه کنه یه جور به مسئله نگاه میکنه، اگر بره از پایین وایسه نگاه بکنه خودش جزئی از اون چرخشه میشه. شما همین یه هفته گذشته نگاه کن، ایندیپندنت فارسی، بی بی سی، صدای امریکا، اینترنشنال، من و تو، این پنجتای اصلی، ما بغیرم کاری ندارم، یه تصویری یه گوی درست کردن این متصورا رو ریختن توش. گوی چی بود؟ گوی تصویرسازی از عربستان و گوی تصویرسازی از ایران. توی این گوی اومده یه جشن برپا شده که خواننده های امریکایی و رقص های امریکایی و فلان و بهمان اومدن، چه تصویری زیبا از نمیدونم عربستان و اون مکعبش رو انداخته و از این بازی های تصویری. حالا تصویری که از ایران ساخته چیه؟ کیانوش سنجریه، نمیدونم حمله نظامیه، آقا پایگاه اتمیتون رو میزنیم، اقتصاد داره نابود میشه، برق قطع میشه، همه تو نابود شدی، نمیدونم. ببین این گویه، حالا اینکه کجای این گوی قرار گرفتی خیلی مهمه. عربستان شیک نازه، حالا نمیدونم فلان خواننده خانم اومده و فلان رقاصه اومده و فلان و همه اینا. حالا بین ایران و عربستان اومده دختر شایسته نمیدونم فلان کشور و اینها که یه ایرانی هم در واقع توش رفته. حالا ایرانی که خارج از کشور میره به سمت شایستگی، ایرانی که در داخل کشور هستی با فلاکت و بدبختی و نمیدونم بیچارگی بعد دست به یقه باشه.
حالا اینجا هم دقیقاً یه خط خبری هم موازی میره که ایران و عربستان درخواست همکاری‌های بیشتر با ایران رو داره و گفته تا زمانی که اسرائیل عملاً و یا جامعه جهانی فلسطین رو به عنوان کشور رسمی نشناسن ما ارتباط برقرار نمی‌کنیم. دیگه یادش رفته که وزیر امور خارجه‌اش فراموش کرده که میگه من 1948 از همون موقع ما به دنبال عادی سازی رفتار بودیم. این چیز تازه‌ای برطرفی نیستش. ولی خب اون چیزی رو که به ذهن مخاطب متبادر میکنه اینه که بله این عربستانه که داره، خدمت شما عرض کنم که معنای واقعی کلمه داره نو میشه، یه نیمی اتفاق داره میفته در عربستان. این همین عربستانی هستش که داره، خدمت شما اصلا داعش رو ایجاد کرد، خدمت شما اصلا خیلی از فضای منطقه‌ای رو بعد
ایران
صحبت اینجوری اینو میخوام بگم دیگه اون به اونجا دیگه توجه نمیکنه،
یادش میره،
یادش میره،
یادش میره مرکز اعتدال علیه ما رو انداخته بلد. یادش میره پول مرکز آلبانی رو علیه ما ده، مرکز آلبانی رو در واقع داده
منافره.
یادش میره که همین عربستان چه خزینه سنگینی رو میکنه که ترامپ به عنوان گاو شیرده ازش یاد
می‌خواد. همین بعد صادق دو رو بعد صادق دو چه کار کرد که وقتی موشک‌های ما عملاً به چیز برخورد
نکرد. ببین اینا دیگه یادش میره. حالا چی یادش میمونه مخاطب؟
ما می‌تونیم که... عربستان شیم.
آواری کرد.
چرا نشیم؟
اونی که داره می‌بینه رو حالا الان داره به ذهن می‌سپاره. پس این گویی که درست کرده با این موتوری که انداخته توش داره مخاطبو از عمود نگاه کردن از بالا که همه چیشو فاش ببینه ور می‌داره میاره پایین، از پایین ببینه که مخاطبو بکنه بخشی از سر و صدا و هیجان و همه اون چیزهایی که کاملا هم کاذبه. این رو اتفاقا میخوام بگم خود اینترنشنال، این در واقع یکی دو تا از این در واقع کارشناسای اینترنشنال، حالا کارشناس که نه خیلی، من اسخایی میکنم، کارشناس نه، از این علافه ها
اینترنشنال
آره تو اینترنشنال در واقع جمع شدن. ببینید اینا خودشون چی میگن، کافیه فقط مخاطب یا عزیزان رسانه‌ای ما در داخل کشور همینا رو فقط گوش کنن. پس اون بی بی سی که رمز برنامه جدید رو داره میده، اختشاش تا جنگ رو داره میده، این هم اینترنشنال. حالا ببینید چجوری با هم دیگه میخوان تلاقی کنن. من خواهش میکنم این بروش رو با هم بشنوید.
شما ملاحظه میکنید از لحظه اولی که این مرگ جانکاه و در واقع میتونم بگم در داور خبرش منتشر شده، ادهی در فضای مجازی و اینجا و اونجا تلاش میکنن که نوک تیز حملات رو متوجه رقبای سیاسیشون کنن. فکر کنید خیلی هم جالبه، کسانی که به نظر من میتونم بگم مقصری نه میتونم بگم نقش داشتن حتی توی این موضوع، یا اگر بخوام مقصری پیدا کنید اونا در درجه اول هستن، زودتر از همه جلو افتادن و دارن با آیدوز گفتن دارن، من تصور میکنم دارن به نوعی فرافکنی میکنن.
مثلا چه کسانی؟
ببینید من میخوام کلی عرض کنم، شما الان حتی رسانه ها رو نگاه کنید، رسانه هایی که حتی ایشون رو اخراجش کردن و حتی حاضر نشدن که دوباره ایشون رو به کار برگردونن، حتی مثل صدای آمریکا، آیا دلیل این رو گفتن؟ یا مثلا ایران اینترنشنالی که با موافقت نکرده بوده با اینکه ایشون رو استخدام کنه و خیلی های دیگه. بابا شماهایی که دست رد زدید به سینش، حالا همه همون اولین نفر عزادارن، ببینید به همه دارن از این میخوان از این نمد کلاهی درست کنن برای خودشون،
همه هم شدن رفیق جیجیباجی کیانوش. بابا شما اصلا شما آخرین نفراتی میتونید حرف بزنید، خود این رسانه ها بخشی از عامل مرگ کیانوش هستن، بخشی از بدبختی کیانوش شماها بودید، چون کیانوش مثل شما مفخور نبود، مفبر نبود، زیر آب اینو بزن زیر آب اونو بزن بیا بالا، هر کی که توی این رسانه های اینجوری داره کار میکنه سر بالا داره کار میکنه بدونید داستان داره. رسانه های بذارید بگیم رسانه های غیر ایرانی، حتی اگر اسم ایران هم رو خودشون داشته باشن، ما دو شکل از رسانه فعلا داریم، یه سری رسانه ها بودن که به هر حال رسانه های عملا مستقل بودن، یک سری رسانه هستن که اینا رسانه های غیر ایرانی هستن، رسانه های مسلط که از دولت خارجی پول میگیرن. الان هم دیگه ما واقعا باید با جرأت تکلیفمون رو با این چند تا رسانه خارج از کشور هم مشخص بکنیم. و ای عزیزی که نشستی پای تلویزیون صبح تا شب،
شاهین نجفی، ایرج مستاری،
ببینید اینا خیلی خوبه که یعنی عدو میشود سبب خیر چون خدا خواهد، اینو که ما نگفتیم که، حالا تا یه نکاتی رو شاهین نجفی میگه که حالا خود شاهین نجفی رو بری سابقش رو ببینی، خودش زخم خورده همین داستان از خود بی بی سی ها، یعنی شاهین از بی بی سی زخم خورد، از صدای امریکا زخم خورد، از شبکه منوتو زخم سنگین خورد که بعد میره کل اونجا در واقع اتفاقات رو حاصل میکنه و میره تو برنامه همین حسینی که الان داره برنامه تو اینترنشنال اجرا میکنه، اون موقع تو صدای امریکا پارازیتو برگزار
میکنه،
میره میشینه یک ادای فیلسوفا رو در میاره که آدم مثلا میدونی از نظر اونا فیلسوف یعنی کسی که 5 تا جمله بگه و خودش هم نفهمه چی گفته. خب از نظر اونا فیلسوف یعنی، خب این همونی بود که گفت من تو انتقام خونه ندارم نگیرم موامو نمیزنم، بچه موهاش فره بعد از یه مدتی نزنه سه میشه، گفت
حالا خیلی بد میشه موهاش برداره،
آره گفت حالا یه ذره شد میزنیم سال بعد خلاصه. ببینید جنس کار اینه، خود رسانه ها تو بی سوژگی وای میستن میره مرحله دوم که یک سوژه رو در میدان رصد کنن، حالا چقدر این آدم رو تحریک کردن، اینها مواردی که قوه قضاییه باید درش بره بپره و سیستم امنیتی باید بپرزن تا تهشو در بیارن که
چجوری اینجوری
مطمئنن یک اتفاق عادی نبوده و دنبال ساختن در واقع یک موضوع و موضعی بوده.
اصلا شما بخواید دور از جون اتفاقی رقم بزنید، مشاورت تا دم آخر باهاته کنارت نشسته میگه چیکار کنی؟
دقیقاً
برای همین چیزی که دنبالش بودن بحث قهرمان سازیش بود، یعنی این نکته‌ای که وجود داشت بود که آقا شما چون ما نکته رو باید مد نظر داشته باشیم بعد از سال 1401 به این طرف، اگر دوستانی که خاص فضای رسانه‌ای رو در حقیقت دنبال میکنن به این در حقیقت عرض بنده انگشت سه، برای این عرض بنده انگشت سه میذارن که رسانه ها سوژه هایی رو آقای دکتر پیدا کرده بودن که این سوژه ها غالبا بحث های روحی روانی داشتن و شروع کردن ارتباطات با خانواده اینا برقرار کردن، ارتباط مجازی با اینا برقرار کردن، صفحات اینها رو به معنای واقعی کلمه فالوف کردن و پیام به اینا دادن و اینها رو وارد فضای قهرمان سازی، خود قهرمان پندار قرار دادن که فرد به معنای واقعی کلمه فرد رو به یک جایی برسونن که احساس کنه. حالا ما خدمت شما هستم که دورکم یک تقسیم بندی از خودکشی که داره، یه خودکشی رو خودکشی قهرمانانه یا در خودکشی ایثارگرایانه در حد بیان میکنه، فرد میگه من خودم رو میکشم برای اینکه یک جامعه ای رو نجات بدم، برای اینکه یک افرادی رو نجات بدم. شما دقیقاً همین تو همین آقای کیانوش میبینید، شما میگه چی؟ میگه من اگر تا فلان زمان فلانی و فلانی آزاد نشدن من جانم رو به خاطر اونها در حقیقت دست میدم. خب این اگر ما این مدت یکی دو سال رو در حقیقت رصد کنیم رسانه ها رو، چون من تا اندازه در حقیقت این موضوعات فوکوس کرده بودم، میگم دقیقاً اینها دارن افرادی که بیماری های خاصی دارن، مشکلات خانوادگی خاصی دارن، دارن روشون فوکوس میکنن، گزنش میکنن، بهشون بها میدن. حالا هم بحثای خدمت شما هستیم که خدماتی که برتقی داده میشه، وعده وعیدایی که بهشون برتقی داده میشه و به معنای واقعی کلمه سعی میکنن از اون نقطه منفیه اون بار اون بحث روانی استفاده کنن، فرد رو به یک جایی برسانن که تهش بشود چارسو تهش بشود اون اتفاقه. اون اتفاق که رقم خورد، خب در گام اول پازل تکمیل شد، فرد خودکشی کرد. این خودکشی رو میان چیکار میکنن؟ بار معنایی مخالفت با انقلاب، مخالفت با ارزش ها، عدم فهم خدمت شما، صدای مخالف، دیکتاتوری در جامعه و خیلی از موضوعات در حقیقت خدمت شما عرض کنم که بر اون بار معنایی برتق میان یک در حقیقت میشه گفت که موضوعاتی رو، بله موضوعات رو به این پیوست میزنن، خروجیش اون امیدواری به آشوب و اعتراض و اینجا داستان رقم میخوره. اینو به نظر من نکاتیه که برتق اگر بعد بهش توجه بشه ما میبینیم این سیر ما، یعنی نه تنها الان من یه صحبتی داشتم اخیرا با در یک جمعی گفتم که این کیانوش نه اولش بوده نه آخرش بوده، افراد مختلفی تو این پازل برای وادارشون میکنن که اینها یا خودکشی کنن. خب شما نگاه کنید امروز آقای رونقی چیکار میکنه؟ پیامش میاد بیرون که دهنشو دوخته در اعتراض به خدمت شما عرض کنم که دیکتاتوری فلان. بعد از این حالا آقای رونقی که نمیدونم با 20 کیلو وزن رفت تو زندان، الان که هیکل نمیدونم فلان اومده بود بیرون تو از زندان، میگفتن بله این دیگه حالا اونجا تحت نمیدونم شدیدترین اعتصاب و فلان اینجا داستانا بوده، یا نمیدونم ما چند
اعتصاب نیمه‌گم،
آره یا ما چندین نوبت به اینا نامه نوشتیم که آقا اعتصاب نکنید و اعتصاب غذا نکنید و توانتون رو از دست ندید و ما برای مقابله با حالا به اصطلاح اونا برای رژیم نباید ما اعتصاب غذا کنیم، باید اون توان ذهنی توان دقیق جسمی رو داشته باشیم. بعد طرف مثلا امروز میاد بله خاصه بعد اون داستان میاد این توییت رو دقیق میزنه که آقا این اتفاق افتاد، تا زمانی که بعد از اون اتفاقات دیگه گام به گام موضوع در حقیقت جلو میره تا بتونن برتقی به معنای واقعی کلمه اون برنامه‌ای رو که در کشور دارن بحث اعتراضاتی که بد نظرشون هستش، نافرمانی مدنی که بد نظر هست، اتفاق بیفته و بتونن به معنای واقعی کلمه دولت رو، دولت تازه شکل گرفته ما رو از همون ابتدا برتقی وارد فضایی بکنن که خروج
در اشرف یه برنامه رو منافقه مقبول‌ها کرده بودن. احتمالاً آقای دکتر تفریج شما خاطرتون میاد باشه، یکی از این خانمای خواننده که یه سنی هم داره فکر کنم مثلا 400 500 سالی اون داره، اومد اونجا و یه تیک آهنگو شروع کرد به خوندن، تهش رسید به این که گیرم که ما را میکشید با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید. این هم که داشتین تیکه با رویش ناگزیر جوانه ها چه میکنید، این دوربین چرخید رو صورت این منافقی، این مش پیر خسته
پیرمرد
بعد ظاهرا نتونسته و سویچ کنه گیر کرده بود، سری دوباره برگشت. خودشون توییت زده بودن که آقا لاقل یه کاری بکنید که این سیمایه با صدایه تو این بخونه، آخه یه چیزی بگید که بگنجه، تو دونگی نار جوانه یارو داره میمیره، این کجاش جوانه است؟ که خب بعد دیدیم از اون وضعیت اون خانم چی میشه، وضعیت خلاصه این رویش های ناگزیر خلاصه به چه سبکی در واقع شکل میگیره، این هم دنبال همینن. اتفاقا میخوام بگم وقتی که بی‌بی‌سی
دقت کرده باشه، من این تکمیل کنم، دقت کرده باشه، بعضی خط خبری رفت بر ارتش سایبری منافقین،
بل.
یعنی اون پیرمردایی که نشون دادن دستشون در رفته بود، یه دفعه اونم اومدن چیکار کردن، پشت کردن به اون ارتش سایبری، یعنی اینقدر بعدش تونستن سریع خبر رو به ارتش جمع کنن مدیریت.
خب شرایطی که اینها دارن انجام میدن اینه، حتما بیان یک سوژه ای رو بذارن وسط، حالا مهسا امینی نشود، کیانوش سنجری نشود، هر کس دیگه ای که یه اختشاش ایجاد کنن. اینو دقت کنیم، همیشه اختشاش اول ذهنیه، در ذهن شکل میگیره، در یک تایم مشخص، در یک زمان مشخص، بعد تبدیل به یک جرقه در میدان میشه. اتصال این دوتا به همدیگه، حالا شما حساب کنید مسئله جنگ. یکی از نکاتش چیه؟ یکی از نکاتش پیامش اینه، میدونید دنبال چیه دکتر؟ دنبال اینن که به ایران پیام بدن وعده صادق 3 رو اگر بخواید انجام بدید ما تو ایران اختشاش انجام میدیم. ببینید
بله دقیقاً،
البته این معنی قدرتشون نیست، مشخصا خیلی میترسن از اینکه ایران بخواد جواب رژیم صهیونیستی رو بده. پس اینو دقت داشته باشیم، هر نوع پدیده ای الان یک در راستای ترسوندن مخاطبه، دو در راستای متوقف کردن مسئولینه. این خطو چرا دادن دست بی بی سی؟ چون عمدتاً بی بی سی روی نخبگان کار میکنه، روی طبقات میانی به بالا شروع میکنه کار کردن، همونو میده به اینترنشنال، یه پله میارتش پایینتر، امثال شاهین نجفی. پس با فراوانی مخاطب مسئله موضوع میرن به سمت حذف یا سانسور اون موضوعی که میخواهند با مجموعه تحت عنوان ایجاد اختشاش ذهنی یا خیابانی، که این میشه کل اون گردونه که فقط امیدوارم که انشالله مخاطبین ما این گویه چه میدونن چی بود
کره وحشت،
کره وحشت رو برن بالا ببینن.
بسیار ممنونم، درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته، عصر شما همچنان بخیر، سپاسگزارم که همراه ما بودید. امروز رسانه های بیگانه از تشویق به اختشاش تا پنهان کردن، از نظر دور نگه داشتن، مخفی کردن آزادگان جهان رو پی گرفتیم با همراهی جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه، و جناب آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده، کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی. یک جمله فقط تا برنامه بعدی با شما بدرود. اگر قرار است فریادی بزنید، هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. اگر قرار هست در خیابان کنشی داشته باشید، سمت درست تاریخ بایستید. آزادگان جهان رو ببینید که قرار است از نظر شما مخفی باشن و تلقین بشه و تحریک بشه به یک حرکتی که دقیقاً به سمت باطل.
عصر شما بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. متشکریم که همراه ما هستید. امیدوارم که برنامه امواج شبه مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 16:56 است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه به اختصار میخوام درباره واژه زیبای فارسی همیشه خدمتتون صحبت بکنم. همه ما معنی همیشه رو میدونیم. از 2-3 سالگی این کلمه رو به کار بردیم و به کار میبریم. بعضی از ادبای عزیز بزرگوار ما میفرمایند که همیشه رو با تا به کار نبرید. یعنی نگید تا همیشه. با کمال احترام به ادبای بزرگواری که این اعتقاد رو دارن، عرض میکنم که فردوسی بزرگ ما در شاهنامه از تا جاودان استفاده کرده. این تا جاودان رو نمیدونم چند بار، ولی حداقل یک بار رو من میدونم که به کار برده. به هر حال در شاهنامه این تنها دلیل نیست. توی برنامه‌های مختلفی که خدمتتون بودم و الان خدمتتون هستم، عرض کردم و تکرار میکنم که سختگیری تا حدی معنی داره. در زبان‌های مختلف، در کشورهای مختلف، کتاب‌هایی که میگن درست بنویسیم، کتاب‌هایی مثل غلط ننویسیم شادروان استاد ابوالحسن نجفی، غلط ننویسیم فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی، و قبل از اون غلط ننویسیم دیگه‌ای که آقای فریدون کار نوشتن و در دهه 1333 چاپ اولش منتشر شده، عرض کردم در زبان‌های مختلف، در کشورهای مختلف کتاب‌های اینچنینی، آثار اینچنینی هست. اما سختگیری در کاربردهای زبانی حد و حساب داره، حد و حدود داره. تا همیشه همونطور که عرض کردم به هیچ عنوان غلط نیست، اما خیلی کاربرد نداره. ما وقتی داریم میگیم تا ابد، تا آخر عمرم و امثال اون، یا از ازل تا ابد و امثال این، دیگه حالا تا همیشه میتونیم بگیم و میتونیم هم نگیم. باید ببینیم کجا خوش میشینه، کجا زیباتر میتونه به کار بره. یه نویسنده ای که قلم داره، به اصطلاح هم که میگیم قلم داره، یعنی نوشته خوبی داره، یعنی قدرت بیان خوبی داره، بیان قویی داره، یک نویسنده اگر لازم بدونه تا همیشه رو درست و به موقع و به جا به کار میبره. بنابراین خواهشم اینه تا همیشه رو غلط نگیریم. اگر هم غلط میدونیم بهتره بگیم فصیح نیست، نه اینکه غلط، چون عرض کردم فردوسی در شاهنامه تا جاودان رو به کار برده و یه وقت ما به طور مطلق بگیم تا همیشه غلطه، اگر تحت تاثیر انگلیسیه، اگر تحت تاثیر زبان دیگه، معمولا کم و بیش ما تحت تاثیر انگلیسی هستیم و خیلی از واژه‌های علمی ما هم ترجمه